بخش 33.
قرار شد شبانه حرکت کنیم. مسیر طولانی بود و میبایست از ارتفاع پایین رفته و از شیار عبور کنیم. سپس ارتفاع بعدی در برف را بالا برویم و به سنگر جلوی اطلاعات برسیم. منطقه را ببینیم و کاملا توجیه شویم. حاج قاسم گفت:
کسی دست خالی نباشه ها. وسایل گرم کننده و غذا با خودتون بردارید. هم برای مصرف خودمون، هم برای بچه‌هایی که بالا مستقرن.
هر کسی چیزی برداشت. یکی کارتون خرما، یکی کنسروجات، یکی نان خشک. خود حاجی هم پتو برداشت. البته چند اسلحه کلاش هم همراهمان بود. آنجا و در آن وضعیت فرقی بین فرمانده گردان و فرمانده لشکر نبود. در تاریکی محض حرکت کردیم. بدون وقفه راه رفتیم تا اینکه نزدیکی‌های صبح به داخل شیار رسیدیم. واقعا خسته شده بودیم. حاجی گفت:
بچه خدا قوت، برای تجدید قوا یکم توقف میکنیم.
وسایلمان را به زمین گذاشتیم و با همون خستگی برای نماز آماده شدیم. نماز را به امامت یکی از بچه ها به جماعت خواندیم. هر کدام چند دانه خرما خوردیم و جانی تازه گرفتیم. دوباره حرکت کردیم تا به پایین ارتفاعی که از آنجا باید به سوی سنگر اصلی می رفتیم رسیدیم. تقریبا ساعت 7 یا 8 صبح بود که آهسته آهسته در یک مسیر مال رو حرکت کردیم. در بین راه یک برادر سرباز وظیفه سپاه را دیدیم که خیلی شاداب و با روحیه بود. اطلاعات اولیه را از او گرفتیم و به صورت ستون به حرکت خود ادامه دادیم. قبل از ظهر بالای ارتفاع به سنگر بچه های اطلاعات رسیدیم. با آنکه همه فرماندهان جانباز بودند و از نظر جسمی مشکلاتی داشتند، اما روحیه ها به حدی بالا بود که کسی احساس خستگی نمی کرد. در آنجا دو سنگر سنگی با سقف چوبی وجود داشت. چون هوا سرد بود و داخل سنگرها آتش روشن می کردند، همه جا دوده زده بود و دوده های سبک چسبیده بر سقف و دیوار با اندک حرکتی بر سر و روی مان می ریخت. نماز را به جماعت خواندیم و غذایی را هم که برده بودیم با هم خوردیم. حاجی فرماندهان را از روی نقشه کاملا توجیه کرد. بعد بیرون رفتیم و با احتیاط در ارتفاعات برفی وضعیت دشمن را بررسی کردیم. تپهی به نام هانقل و خورنوازان جلوی ما بود. قرار بود حاج مهدی تیاری گردان 419، بعد حاج محب فارسی گردان 409 برادران سیستان و بلوچستان و بعد گردان 417 شهر بابک عمل کنند. همه توجیه شدند. شب را آنجا ماندیم. حاجی دوباره تذکرات لازم را به ما داد. جای مناسبی نبود و ما به سختی قدری استراحت کردیم. چند نفر هم شب را بیدار ماندیم و در کنار بچه های اطلاعات مواظب بودیم و وضعیت دشمن را کنترل می کردیم. تا نماز صبح بیدار ماندیم. بعد از نماز دیگر کسی نخوابید. دعا و قرآن خواندیم و سپس صبحانه خوردیم تا اینکه خورشید طلوع کرد. آن روز هوا آفتابی بود. بچه‌ها جایی را درست کرده بودند تا وقتی نور خورشید به برف‌ها می‌خورد و آنها را آب می‌کند، ذخیره آبی داشته باشند. در آنجا وضعیت سختی حاکم بود و امکان ارتباط با هیچ جا وجود نداشت. بچه‌ها مقداری برنج را در یک دیگ سیاه روی آتش دم کردند و یکی دو تا مرغ هم پختند. نهار را خوردیم و به دستور حاجی حرکت کردیم. مسیر پایانی تا سراحی اول شیار را رفتیم. حاجی گفت:
از راهی که دیشب اومدیم نریم، اونجا مسیر طولانیه.
سپس بچه ها را به سوی یک میانبر هدایت کرد، مسیری که کاملا در دید دشمن بود. حاجی گفت:
تا نیمه های راه خطری تهدید نمی کنه. از نیمه به بعد از کناره ها و با احتیاط میریم.
تا اول برف را با احتیاط رفتیم، ولی خیلی خسته شده بودیم. وارد منطقه برفی شدیم. هرچه جلوتر می رفتیم عمق برف بیشتر می شد. ارتفاع برف به 1 متر رسیده بود. دیگر داشتیم از پا می افتادیم. دست و پای من از شدت سرمای برف به گزگز افتاده بود. احساس سرمازدگی شدید می کردیم. چیزی نمانده بود که خون در رگهای من یخ بزند. علویان ورزیده تر و توانمندتر از ما بود. گفت:
من جلو میرم برف و میکوبم را باز شه. شما راحت تر اینجوری میای.
علی پیشا پیش ما حرکت میکرد و با تلاش زیاد برف را میکوبید. حتی بعضی جاها با زانوهایش روی برف راه میرفت تا حجم بیشتری از برف کوبیده شود. با آنکه فداکاری علی ادامه راه را برای ما آسان تر کرده بود، اما به شدت خسته شده بودیم. حاج قاسم خیلی اذیت میشد. علی گفت:
یواشتر برو.
اما علی همچنان با سرعت به راهش ادامه داد و گفت:
الان آفتاب غروب میکنه، تو برف میمونیم، ما بذارین تا هوا روشنه به یه جایی برسیم.
ادامه راه برای همه خیلی سخت بود. علی هم راه را گرفته بود و تند تند پیش میرفت. حاجی صدایش را قدری بلندتر کرد و به علی گفت:
ای بابا، ما که بز نیستیم، آخه افتادی جلوی سر داری میری، ما نمیتونیم، یواشتر برو.
علی سرعتش را کم کرد. وقتی به میانه های ارتفاع رسیدیم تقریبا برف تمام شده بود. دست و آرنج و پاهای علی سیاه شده و یخ زده بود، اما او چیزی نمیگفت. قسمت عمده برف را طی کرده بودیم که به چشمه کوچکی در دامنه کوه رسیدیم. چشمه ای که دو درخت در کناره آن رویده بود. دیدن آن چشمه و آن دو درخت ادامه زندگی را در ذهن ما مجسم می‌کرد. حاجی بیشتر از همه اذیت شده و دستکشی را که در دست داشت یخ زده بود. به من گفت:
حسین جان، کمک کن تو دستکشمو در بیارم.
دستکش را از دستش درآوردم. دستانش کبود و سرد شده بود. چند دقیقه استراحت کردیم. آفتاب تقریبا غروب کرده بود. با همه خستگی و سختی هایی که در طول مسیر کشیده بودیم، حاجی راضی به نظر می رسید. آن روز شور و شعف خاصی را در چهرهش مشاهده کردم. در حالی که به نظر می رسید توان مضاعفی پیدا کرده، گفت:
این مسیر برای انتقال بچه ها بهتره. مسیر قبلی توانشون رو می گیره.
از آنجا تا سنگر اطلاعات، یعنی مبدا حرکت قبلی، تقریبا 1 کیلومتر راه بود. آرام آرام حرکت کردیم. به لطف خدا مشکل جدی پیش نیامد و ما سالم به مقصد رسیدیم. خود را با آتش گرم کرده و بعد از استراحتی کوتاه نمازمان را خواندیم. بچه های اطلاعات ما را با چای داغ و سوپی که از مقداری آب و مرغ تهیه شده بود پذیرایی کردند. با خوردن چای و سوپ بدنمان گرم شد و جانی دوباره گرفتیم. خود حاج قاسم بیشترین سختی ها و فشارها را در این مسیر متحمل شد، اما هرگز به زبان نیاورد. حقیقتا عبور از این مسیر صعب العبور جنگ با طبیعت بود. مسیر مریوان به سنندج کوهستانی و پوشیده از برف بود و تردد در آن به کندی صورت می گرفت. آن شب را تا صبح استراحت کردیم و فردا با آمبولانس به مریوان و از آنجا با اتوبوس لشکر به اهواز برگشتیم. به اهواز آمدیم و کارهای آمادگی گردان را شروع کردیم. چند روزی گذشت و همه نیروها آماده شدند. بخشی از وسایل اضافی شخصی را تحویل تعاون گردان دادیم و آماده حرکت به طرف سنندج شدیم. طوری حرکت کردیم که غروب به سنندج برسیم. 3 گردان بودیم: گردان 417 یا مهدی، گردان 419 محرم و گردان 409 زاهدان. قرار شد تا آماده شدن مقر گردانها در مریوان مدتی در آنجا بمانیم. فرمانده لشکر با فرماندهان ارتش که فکر میکنم صیاد شیرازی بود هماهنگ کرده بودند تا ما در مقر لشکر ارتش در سنندج مستقر شویم. استاندار کردستان در آن زمان آقای تابش بود. 3 گردان با هم بودیم. خودروها به 3 تن بودند. به مقر برادران ارتش رسیدیم. چند بلوک در آنجا خالی بود و شب را به استراحت پرداختیم. نزدیک به 1 هفته در مقر ارتش مستقر بودیم. با فتاحی، فرمانده محور عملیاتی، و علویان، پور احمدی، تقی‌کنگی، خدابخشی، مرادپور، شریفی، موسوی برای شناسایی منطقه و توجیه فرماندهان گروهان رفتیم. من و فتاحی و علویان قبلا نیز به آن منطقه رفته بودیم و حالا می بایست کادر اصلی را با خود ببریم. این دفعه که می رفتیم روز بود. وسایل لازم و آذوقه از قبیل سیب زمینی، پیاز و نان هم با خود همراه برداشته بودیم. مسیر خیلی سخت بود. از همون مسیری که قبلا شناسایی کرده بودیم، یعنی بالای ارتفاع ملخور، به سوی شیار وشکانو رفتیم تا به سنگر بچه های اطلاعات لشکر رسیدیم. این سنگر نقطه نهایی و مشرف بر ارتفاعات عراق بود. به محض این که رسیدیم، بوران و برف منطقه و اطراف آن را فرا گرفت. هوا بیش از اندازه سرد بود و در آن مه شدید چیزی مشاهده نمی شد. قرار بود که ما پس از شناسایی به مقر برگردیم، اما در آن شرایط جوی نامساعد مجبور شدیم 2 روز آنجا بمانیم. علی اصغر پور احمدی در آن شرایط سخت نیز از شوخی دست بردار نبود و می گفت:
به جای این گونی پیازی که پشت من گذاشتی که بیارم، لاغر یه خورده سیب زمینی می دادی تا از گشنگی نمیرین.
مسئول آنجا حسین متصدی از بچه های اطلاعات لشکر و جوانی سخت کوش و شجاع بود و با آنکه جانباز شیمیایی بود و مشکلات خاص خودش را داشت، به هر سختی که بود آنجا را مدیریت می‌کرد. سیب زمینی می‌پختند، مقدار کمی برنج داشت که آن را به هر بدبختی بود دم کردند. آن هم چه دم کردنی، برنج‌ها شفته شده و به هم چسبیده بود. با همه آن سختی‌ها، صفا و صمیمیت جای خود را در میان ما از دست نمی‌داد. نماز جماعت در همان سنگر تاریک و دود زده برگزار می‌شد، نماز شب بچه ها هم که حال هوای خودش را داشت.